وزارت دفاع افغانستان میگوید ادامه همکاری ایالات متحده با نیروهای افغان از اهمیت خاص برخوردار است. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان جانشین خود را معرفی کرده. سلام و خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در این ساعت با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و دو برنامه هفتوار ما هوای تازه و حقیقت چیست با شما خواهیم بود. اینها تا دقایق بعد، اما در نخست و پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط ها مقام های پکتیا اطمینان میدن که ولسوالی جانیخیل این ولایت به زودی دوباره پس گرفته خواهد شد. صدها تن در فراز پروژه های بند آب حکومت افغانستان پشتیبانی کردند و با افشای طرح حمله بر یک تیاره در استرالیا 4 تن بازداشت شدند. مشروع خبرها. مقام های ولایت پکتیا اطمینان میدن که نیروهای افغان به زودی ولسوالی جانیخیل این ولایت را به گونه کامل از نزد طالبان پس خواهند گرفت. عبدالله حسرت سخنگوی ولی پکتیا دیشب به رادیو آزادی گفت که در روزهای نزدیک کنترل برخی مناطق به دست نیروهای افغان خواهد افتاد.
فعلا هم
تلاش ها جریان دارند. عملیات برای پس گرفتن مناطقی که به گونه تاکتیکی به خاطر جلوگیری از تلفات غیر نظامیان از آن عقب نشینی شده ادامه دارد. در روزهای آینده شاید خبرهای خوش خواهد بود که این مناطق تحت کنترل نیروهای حکومت در خواهند آمد. در این حال وزارت داخلی افغانستان هم در خبرنامه به انجام یک عملیات گسترده تصفیه‌ای در ولسوالی جانیخیل هدایت داده است. در خبرنامه به نقل از تاج محمد جاهد وزیر داخله گفته شده که باید در جریان عملیات از دقت کار گرفته شود تا به مردم زیان نرسد. شورشیان طالبان بخشی از جانیخیل را هفته گذشته در کنترل خود گرفتند. صدها تن در فرا در گردهمایی گسترده از پروژه های بند آب حکومت افغانستان پشتیبانی کردند. بزرگان قومی و باشندگان محلی ساختن بند آب بخش‌آباد را از نیازهای اساسی مردم فرا خواندند و همچنان خواهان جلوگیری از مداخله های کشورهای همسایه به ویژه ایران در امور آب افغانستان شدند. محمد عارف شاجهان ولی فرا در این گردهمایی اطمینان داد که با استفاده از همه امکانات بند آب بخش‌آباد را تکمیل خواهند کرد.
تمام دنیا با مخالفت استاد چه و بند بخش‌آباد می موانع داخلی و خارجی سر راه ما استاد نمیشه ولو حکومت ما به فقر برسه. 1 میلیون نفوس فرا حاضر است 1000 افغانی برای بند خود بده، 1000 میلیون میشه. ما همین بند هم میسازیم.
گرد همایی در فرا در حال برگزار شد که جنگجویان طالبان صبح دیروز یک بند آب را در ولسوالی شورابک قندهار منفجر کردند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان روند توسعه یخچال‌های آفتابی را به متشبثین کوچی در ولایت‌های ننگرهار، هرات، بلخ و پروان آغاز کرده است. در خبرنامه این وزارت آمده که آنها می‌توانند با استفاده از یخچال‌های آفتابی لبنیاتشان از قبیل شیر، ماست و پنیر را نگهداری و به گونه صحی به بازار عرضه کنند. در خبرنامه دیروز این وزارت آمده است که 150 خانواده کوچی از یخچال‌های آفتابی و لوازم آن به گونه مستقیم و 1800 خانواده دیگر به گونه غیر مستقیم بهره‌مند خواهند شد. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان در خبرنامه همچنان گفته که ارزش مجموعی این وسایل 4 میلیون افغانی است که توسط برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی این وزارت پرداخته می شود. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نواز شریف صدر اعظم مخلوع پاکستان برادر شهباز شریف را جانشین خود معرفی کرده و شاهد خاقان عباسی وزیر پیشین نفت را به عنوان صدر اعظم موقت نامزد کرده است. نواز شریف در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به حزب مسلم لیگ شاخه نواز دیروز سخن گفت. پیش از این او در پی سلب صلاحیت شدنش از سوی ستر محکمه پاکستان روز جمعه استعفا کرد. استر محکمه پاکستان او را به اتهام دست داشتن در فساد اداری مرتبط با اسناد پاناما که سال گذشته افشا شد سلب صلاحیت کرد. اکنون صدر اعظم موقت برای حداقل 45 روز در قدرت خواهد بود تا آنکه شهباز شریف از سمتش به عنوان رئیس حکومت پنجاب استعفای دهد و سپس در انتخابات پارلمانی اشتراک کند. شهباز شریف 65 سال عمر دارد و از سال 2008 میلادی مسئول درجه یک امور پنجاب بوده است. در این حال عمران خان رهبر مخالفان در توییتر اقدام نواز شریف را که گفته برادرش سرانجام جانشینش شود نکوهش کرده و گفته است شریف بعد دموکراسی اهانت کرده. صدر اعظم استرالیا میگوید پلیس این کشور در شهر سیدنی با عملیات بر یک خانه طرح حمله تروریستی بر یک طیاره را افشا کرده است. مالکم ترونبول گفت در عملیات 4 تن هم بازداشت شدند. به گفته ای وی عملیات ها همچنان ادامه خواهند یافت تا اگر کسان دیگر در حمله احتمالی تروریستی دست داشته باشند بازداشت شوند. صدر اعظم استرالیا تایید کرد که در تمامی شهرهای بزرگ کشورش نیروهای اضافی امنیتی مستقر شدند. در این حال اندرو کالوین رئیس پلیس فدرال استرالیا میگوید تا هنوز روشن نیست که تروریستان چه زمانی و در کجا پلان سقوط یک طیاره را داشتند. در حال حاضر 4 مرد بازداشت شده به صورت رسمی متهم نشدند و در مورد هویت آنها هم چیز گفتن نشده است. قصر سفید اعلان کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه جدید وضع تحریم‌ها بر چند کشور از جمله روسیه را توشیح کرده است. کنگره ایالات متحده آمریکا این لایحه را هفته گذشته با اکثریت قاطع تصویب کرد. در این حال رکس تولرسون وزیر خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای دیروز گفت که رأی‌گیری نشان دهنده اراده نیرومند مردم آمریکا است تا ببینند که روسیه گام‌های را به هدف بهبود روابط با ایالات متحده برمی‌دارد. تولرسون با ابراز امیدواری گفته که همکاری با روسیه وضع تحریم‌ها را غیر ضروری خواهد ساخت. کنگره ایالات متحده آمریکا میگوید که روسیه باید به خاطر مداخله‌اش در امور اوکراین و نیز مداخله در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا با تحریم روبرو شود. لایحه تحریم‌های جدید ایالات متحده در کنار روسیه ایران و کره شمالی را نیز نشانه خواهد گرفت و حکومت ترکمنستان نگذاشت بسیاری از شهروندان این کشور برای یک روز از موتورهایشان استفاده کنند و در عوض به آنان دستور داد که در اشقابات پایتخت و دیگر شهرها بایسکل رانی کنند. رسانه‌های دولتی گزارش دادند که قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان و دیگر مقام‌های این کشور در مراسم بایسکل رانی گسترده اشتراک کردند. ترکمنستان هم سال در ماه اپریل مراسم را برای بزرگداشت از ماه صحت و خوشی برگزار می‌کند که در آن کارمندان دولتی و محصلین در تمرینات گروهی اجباری و فعالیت‌های ورزشی اشتراک می‌کنند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید و در ادامه این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید ادامه همکاری ایالات متحده با نیروهای افغان از اهمیت خاص برخوردار است.
ما را کمک میکنند تا اردوی افغانستان به پای خود افتاده شود. چنانچه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که ما کمک‌های خود به افغانستان ادامه میدیم.
شمار از کارشناسان ایجاد ائتلاف ها را منافع شخصی عنوان میکنند، اما اعضای ائتلاف ها میگویند این دو به هم ربط ندارند.
به هر شکل قدرت و منافع شخصی و حزبی و گروهی اولویت مختلفین قرار دارد.
خواسته های شورای ائتلاف نجات افغانستان هیچ گونه ربطی به منافع شخصی تعلق نمیگیرد.
نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان جانشینش را معرفی کرده است. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. همچنان در رنگ‌های زندگی در لحظات اخیر این برنامه صحبت با یکی از استادان موسیقی را خواهید شنید که صدها شاگرد را آموزش داده است.
دقیق گفته نمیتونم، منتها در حدود 2000 نفر 2100 نفر جوانایی را که تحت آموزش قرار گرفته بودند مبدوم تعداد میشه.
در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. الان ساعت 9:10 به وقت افغانستان شد. از رادیو آزادی صدای ما را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری ما در این برنامه. وزارت دفاع افغانستان میگوید ادامه همکاری ایالات متحده با نیروهای افغان از اهمیت خاص برخوردار است. معاون رئیس جمهور آمریکا با تازگی در صحبت با رئیس جمهور افغانستان از ادامه کمک‌های کشورش با افغانستان اطمینان داده است. این هم در حالی که تا هنوز استراتژی آمریکا در مورد افغانستان اعلان نشده و در این حال طالبان مسلح تحرکاتشان را در مناطق مختلف کشور افزایش دادند. جزئیات در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
در حالی که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سرگرم نهایی ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است، وزارت دفاع ملی افغانستان ادامه همکاری ایالات متحده با نیروهای افغان را با اهمیت توصیف می‌کند. جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در گفتگوی تلفنی دیشب با رادیو آزادی بیشتر گفت:
استراتژی که ایالات متحده آمریکا اعلان کرده خودشان است، ولی تا جایی که برای وزارت دفاع افغانستان رابطه داره و این هست که ما را کمک میکنند تا اردوی افغانستان به پای خود ساده شود. چنانچه معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفت که ما کمک‌های خود به افغانستان ادامه می‌دهیم.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان شام جمعه از طریق یک ویدیو کنفرانس در مورد مسائل گوناگون از جمله طرح امنیتی 4 ساله، مبارزه با تروریسم و امنیت منطقه‌ای صحبت کردند. در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری اما در مورد اینکه دو طرف در مورد استراتژی جدید ایالات متحده و زمان اعلام آن صحبت کرده باشند چیزی گفتن نشده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جون به جیم ماتیس وزیر دفاعش صلاحیت داد تا شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تعیین کند. ماتیس هم گفته بود که سفارش‌هایش را تا وسط‌های ماه جولای به رئیس جمهور ترامپ پیشکش خواهد کرد. سوال اینجاست که چرا اعلام استراتژی جدید ایالات متحده که به اساس گزارش‌ها مشمول اعزام تا به 4000 سرباز اضافی به افغانستان می‌شود اینقدر زمانگیر شده است؟ پیش از اعلام استراتژی جدید آمریکا در مورد افغانستان، مناطق گوناگون از جمله بخش‌های پکتیا، فاریاب، کندوز و غور شاهد ناامنی و درگیری‌های سنگین میان نیروهای افغان و شورشیان طالبان بودند. هیئت از سناتوران آمریکایی به ریاست جان مک‌کین، رئیس کمیته خدمات نظامی سنای آمریکا، در جریان سفرشان در هفته اول ماه جولای در کابل گفتند که استراتژی جدید ایالات متحده باید مسیر جنگ را در برابر شورشگری طالبان تغییر بدهد و طولانی‌ترین جنگ ایالات متحده را به پایان ببرد.
گزارش بود از اظهارات وزارت دفاع افغانستان پس از صحبت تلفنی رئیس جمهور اشرف غنی با مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا. وزارت دفاع ملی از حمایت دوامدار ایالات متحده استقبال میکند و آن را برای تقویت نیروهای امنیتی افغان مهم میداند. در حالی که واشنگتن در حال نهایی ساختن استراتژیش در مورد افغانستان است، شورشیان طالبان تحرکاتشان را اخیراً شدت بخشیدند. پرسش در اینجا مطرح می شود که آیا تأخیر در اعلام استراتژی آمریکا در مورد افغانستان به نامنی های روان ربط دارد؟ این پرسش را باز هم مصطفی صدیقی در گفتگوی از عمر صمد، کارشناس مسائل سیاسی در واشنگتن پرسیده است.
بدون شک که تأثیرات ناگوار و منفی داشته، هم در ارتباط با ناامنی و بی‌ثباتی در افغانستان و هم فکر میکنم در عرصه جیوپولیتیک و حتی سیاسی، به این معنا که کشورهایی که در همسایگی افغانستان قرار دارن و کشورهایی که خود به یک شکلی از اشکال زی دخل میدانن در قضایا و زی منافع و منافع خود در اونجا زی دخل میدانن، اینا از این فرصت که در واشنگتن بنابر عدم تصمیم گیری ایجاد شده از این استفاده به نفع خود میکنند.
جناب صمد، در کنار این شما میدانین که هیئت از سناتوران آمریکایی بر ریاست سناتور مک‌کین در سفرشان در هفته اول ماه جولای به کابل گفتند که استراتژی جدید ایالات متحده باید به گونه باشه که مسیر جنگ در برابر شورشگری طالبان را تغییر بده و طولانی ترین جنگ ایالات متحده را به پایان ببره. فکر میکنین استراتژی جدیدی که به اساس گزارش ها مشمول اعزام 4000 سرباز اضافی به افغانستان هم میشه چونین بکنه و از تحرکات روزافزون طالبان جلوگیری بکنه؟
این به این تعلق داره که بالاخره تصمیم نهایی چی خواهد بود و در تاکتیک چی تغییرات را وارد خواهد کرد. ولی یک بحثی که در واشنگتن جریان داره و در بعضی پایتخت‌های دیگر همچنان این است که آیا ما از طریق جنگ میتوانیم که به مشکل افغانستان پایان ببخشیم و یا ای که ما از جنگ به حیث یک ابزار موقتی استفاده بکنیم تا دشمن بالاخره وادار بسازیم که روی میز مذاکره بنشینه و یک راه حل سیاسی بالاخره به معضله خاتمه ببخشه.
در کنار دیگر بحث‌ها باز هم در پیوند با استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا در مورد افغانستان جناب صمد، یکی هم موضوع یک پیشنهاد یا تلاش برای خصوصی سازی جنگ افغانستان است که در برخی از رسانه‌های آمریکایی مطرح شده. اگر فرضاً مسئولیت جنگ افغانستان به عهده یک شرکت قراردادی امنیتی مثل بلک واتر گذاشته شود، آیا این مؤثر خواهد بود یا مضر؟
من فکر میکنم که نه تنها که مفید واقع نخواهد شد بلکه مضر هم خواهد بود و امو برای دشمن هم امکان داره که انگیزه جدید ببخشه و کار از اونا را آسان‌تر بسازه، چون نظامیای ناتو و امریکا نه تنها که حال تقریبا 12-13 سال تجربه کاری در افغانستان دارن، بلکه در عین زمان اینا باز جزء وظیفه رسمیشان است و من فکر نکنم که این جنگ فعلی افغانستان از طریق شرکت‌های خصوصی بتونه بر علیه تروریسم و این نوع دهشت افغانی و رادیکالیسم و افراطیتی که ما با او مواجه هستیم به شکل مؤثرش پیش برده شده بتونه.
عمر صمد یکی از کارشناسان مسائل سیاسی افغانستان در واشنگتن بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 9:07 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را از آگاهان مسائل سیاسی میگویند. برخی ائتلاف های سیاسی به خاطر رسیدن به قدرت و همچنان تامین منافع شخصی حزبی و گروهیشان تلاش میکنند. به گفته آنها این گونه فعالیت ها میتواند افغانستان را به سوی بی‌ثباتی بیشتر سوق دهد. اما برخی از اعضای ائتلاف ها با رد این ادعاها میگویند ایجاد ائتلاف ها هیچ ربطی به منافع شخصی ندارد. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
برخی آگاهان سیاسی به این باورند که شمار از ائتلاف‌های سیاسی بیشتر از آن که حکومت را به ایجاد اصلاحات وادارند منافع شخصی برایشان اولویت دارد. آنان میگویند برخی ها میخواهند در قالب این ائتلاف‌ها حکومت را با چالش مواجه بسازند. برنا صالحی یکی از این آگاهان سیاسی روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تعداد کسانی که به خاطر عبور افغانستان از بنبست به واسطه این جریان‌ها تلاش کنند بسیار محدود است.
تعداد دائمی حکومت یا در حکومت قبلی کار میکردن امروز موقف درستی ندارن، میخوان یک موقف بهتر به دست بیارن، به او خاطر میاین در قالب یک ائتلاف حکومت را به چالش میکشن و میخوان امتیاز بگیرن. به هر شکل قدرت و منافع شخصی و حزبی و گروهی اولویت این مؤتلفینی که ائتلاف های جدید به وجود آوردن قرار داره.
این سخنان در حال مطرح میشود که اخیرا شماری از چهره های سیاسی از درون و بیرون نظام ائتلاف های سیاسی را شکل دادند. چند قبل ابتدا ائتلاف سیاسی زیر نام شورای ائتلاف نجات مردم افغانستان با عضویت مقامهای برحال حکومت در ترکیه ایجاد شد. سپس جریان سیاسی محور مردم افغانستان بر رهبری مقامهای حکومت پیشین تشکیل گردید. همچنان برخی منابع میگویند که شماری از مقامها و نماینده های مردم از ولایتهای شرق افغانستان روی ایجاد یک حرکت سیاسی دیگر بحث کردند. اما برخی از اعضای این ائتلاف های سیاسی میگویند ایجاد ائتلاف آنان هیچ ربطی به منافع شخصی ندارد. محمود حکیمی عضو و یک سخنگوی ائتلاف شورای نجات مردم افغانستان به رادیو آزادی گفت که هدف آنان از میان برداشتن فاصله میان مردم و حکومت است.
خواسته های شورای ائتلاف نجات افغانستان در اعلامیه‌شان منعکس شده که هیچ گونه ربطی به منافع شخصی و خواسته های فردی افراد تعلق نمی‌گیرد، بلکه یک مسئله ملی است.
این در حال است که حدود 3 هفته قبل رئیس جمهور اشرف غنی در یک نشست خبری با به کار بردن اصطلاح داگز دا میدان خواست تا کسانی که طرح اصلاحی دارند آن را پیشکش کنند. وی همچنان گفت که نظام افغانستان مشورتی است و او هیچگاه حکومت را انحصار نکرده است. اما پرسش اینجاست که حلقه منتقدان حکومت افغانستان چرا هر روز گسترده تر می شود؟ آیا ایجاد این گونه ائتلاف های سیاسی می تواند نظام را با چالش مواجه سازد؟ اسحاق قطمر آگاه مسائل سیاسی می گوید که اختلافات درونی و تلاش رئیس جمهور برای مهار ساختن خلاف ورزان سبب شده تا مخالفان سیاسی نظام افزایش یابند. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت تعدد ائتلاف ها می تواند روان مردم را آسیب رسانیده و باعث بی ثباتی شود، اما تاکید کرد که حکومت نیاز دارد تا با استفاده از راهکارهای مناسب در این بخش مبارزه کرده و از رفتن به چالش جلوگیری کند.
دولت مجبور است از حقوق مردم دفاع بکند و تمام چلنج ها پاسخ بده. دولت مجبور است با هر حالتی که در کشور پیش میاد مجادله و مبارزه بکند.
اما برنا صالحی آگاه سیاسی میگوید که در برخی موارد ایجاد ائتلاف های سیاسی می تواند سودمند باشد و تاکید می کند که برای بیرون شدن از بنبست کنونی توافق روی یک طرح بدیل که به نفع مردم باشد از طریق مذاکرات با حکومت ضروری است.
میدان جنگ کس نیستیم، نه جنگ های نیابتی را.
The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action.
استدیوی پیک،
برنامه خبری نیمه روز از رادیو آزادی.
بله، برنامه استدیوی پیک همه روزه ساعت 12 چاشت به وقت افغانستان به پشتو، ساعت 1 پس از چاشت به دری از موج‌های رادیو آزادی نشر می شود. حالا 9:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از رسانه‌های جهان در مورد افغانستان. مقیم نایب تعداد از روزنامه‌ها و نشریه‌ها را مرور کرده است.
نشریه استارز ان استرایپس در شماره اخیر خود در مورد حضور نیروهای نظامی امریکا در افغانستان مقاله ای را تحت این عنوان که اگر امریکا با حضور کامل خود در افغانستان پایان دهد چه اتفاق می افتد و نشر رسانده که در قسمت از آن می نویسد. به نظر نمی رسد که طولانی ترین جنگ امریکا در افغانستان در آینده نزدیک پایان یابد. نشریه می نویسد 16 سال از آغاز جنگ امریکا در افغانستان می گذارد. تقریبا 2400 عسکر امریکایی در این جنگ جان خود را از دست دادن و این جنگ تا کنون 700 میلیارد دلار هزینه برداشته است، اما تا هنوز پیروزی این جنگ معلوم نیست. به نوشته نشریه استارز ان استرایپس به نظر می رسد که روی دلایل زیاد امریکا نباید در این جنگ بازنده شود. نشریه در ادامه این مقاله به استراتژی جدید امریکا درباره افغانستان اشاره کرده می گوید رئیس جمهور دونالد ترامپ در این بحث در مورد پلان آن مشاورینش شک و تردید دارد که می خواهند شمار مناسب عساکر اضافی امریکایی به افغانستان بفرستند و برای پیروزی جنگ این کشور در افغانستان چند سال دیگر هم تعهدات را بسپارند. استارز ان استرایپس در این مقاله از جوانب مختلف پرسیده که اگر امریکا به حضور خود در افغانستان پایان دهد چی چیز اتفاق می افتد؟ نشریه علاوه بر دیگر پاسخها در این مورد با جواب ویلیام سالوین سخنگوی نیروهای نظامی امریکا اشاره کرده است. ویلیام سالوین می گوید اگر امریکا و ناتو افغانستان را رها کنند چنین یک خلای را به عقب می‌گذارند که از سوی 20 گروه تروریستی تندرو پر می‌شود که همین اکنون در مناطق قبایلی بین افغانستان و پاکستان فعالند. به گفته سالوین سخنگوی نیروهای نظامی امریکا این گروه‌های دهشت افغان نه تنها که باعث بی‌ثباتی افغانستان می‌شوند بلکه حملات را بر امریکا و غرب نیز طرح‌ریزی می‌کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز نیز روی امین موضوع مقاله را به نشر رسانده است. در این مقاله به بحث‌های مشاورین اداره رئیس جمهور ترامپ اشاره شده که به عوض نیروهای نظامی امریکا در افغانستان بر پیشنهاد گماشتن شرکت‌های خصوصی امنیتی تاکید شده است. لس آنجلس تایمز بر اساس یک مقاله روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد استیفن بانون مشاور قصر سفید و جارد کوشنر داماد رئیس جمهور ترامپ از دو تاجر که از قراردادهای نیروهای امریکایی در افغانستان منفعت به دست می آورند خواستند که بدیل اعزام عساکر اضافی امریکا به افغانستان را پیشنهاد کنند. روزنامه لس آنجلس تایمز می نویسد این یک پیشنهاد نادرست است و می افزاید که مشاورین دونالد ترامپ باید سابقه شرکت امنیتی بلک واتر را ملاحظه کنند که کارمندان آن در سال 2007 میلادی در عراق با کشتن 14 ملکی محکوم شده و این باعث بدنامی شرکت خصوصی امنیتی گردیده است. روزنامه لس آنجلس تایمز در این مقاله می افزاید در بازنگری استراتژی نظامی امریکا درباره جنگ افغانستان باید فراتر هم فکر شود که یکی آن دیپلماسی و دیگر افزایش فشارها بر پاکستان می باشد.
ساعت 9:25 دقیقه به وقت کابل شد. شنونده عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. فراموش نکنین که در البته امتداد از این برنامه حقیقت چیست را هم داریم و پس از البته در 15 دقیقه اخیر این برنامه را فراموش نکنین که بیشتر مسائل حاد روز را در این برنامه همکاران ما به بحث میگیرند.
برنامه هوای تازه روزهای شنبه در برنامه 5 عصر و روزهای یک شنبه در برنامه ساعت 9 صبح پخش می شود.
اینجا رادیو آزادی است. بله، هوای تازه هم در ادامه امین برنامه و پس از رنگ‌های زندگی و سرخط خبرها. حالا ساعت 9:27 دقیقه به وقت افغانستان و 9:57 دقیقه به وقت پاکستان است، جایی که نواز شریف صدر اعظم برکنار شده آن کشور جانشین خود را معرفی کرده. او یکی از حامیان نزدیکش را به عنوان صدر اعظم موقت نامزد کرده و گفته است که برادرش باید سرانجام اداره امور را در دست گیرد. این که جزئیات بیشتر چیز در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
نواز شریف صدر اعظم مخلوع پاکستان برادرش شهباز شریف را جانشین خود معرفی کرده و شاهد خاقان عباسی وزیر پیشین نفت را به عنوان صدر اعظم موقت نامزد کرده است. نواز شریف در پی استعفایش در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به حزب مسلم لیگ شاخه نواز دیروز ظاهر شد. او گفت که بعد از خودش از شهباز شریف برادرش حمایت میکند و چون او برای رقابت در انتخابات به وقت نیاز دارد فعلا شاهد خاقان عباسی را نامزد میکند. شهباز شریف 65 سال دارد و از سال 2008 میلادی وزیر اعلی پنجاب بوده است. اکنون شهباز شریف برای اینکه واجد شرایط احراز سمت صدارت شود باید از رأی گیری پارلمان بگذرد. نواز شریف گفته است که شاهد خاقان عباسی از حامیان سرسخت او برای حداقل 45 روز به حیث صدر اعظم موقت خدمت کند. حزب مسلم لیگ شاخه نواز در پارلمان پاکستان اکثریت را در اختیار دارد. بنابراین با گزارش خبرگزاری رویترز، موقعی که جلسه پارلمان در مورد انتخاب صدر اعظم جدید برگزار شود، این حزب برای به کرسی نشاندن انتخابهایش مشکل نخواهد داشت. به اساس گزارش جلسه پارلمان روز سه‌شنبه آغاز خواهد شد. پیش از این نواز شریف در پی سلب صلاحیت شدن از سوی ستره محکمه پاکستان روز جمعه استعفا کرد. ستره محکمه پاکستان او را به اتهام دست داشتن در فساد اداری مرتبط به اسناد پانامه که سال گذشته افشا شد سلب صلاحیت کرد. خود شریف اما دست داشتن در فساد را رد کرده است. به اساس قوانین پاکستان با استعفای صدر اعظم کابینه او نیز باید تغییر کند. در این حال عمران خان رهبر مخالفان در توییتر اقدام نواز شریف را که گفته برادرش سرانجام جانشینش شود نکوهش کرده است. عمران خان رهبر تحریک انصاف افزوده که شریف با این اقدامش به شعور ملت و دموکراسی توهین کرده است. به اساس گزارش ها در پاکستان از سال 1947 میلادی تا کنون 18 صدر اعظم به شمول نواز شریف نتوانستند دوره صدارت خود را به سر رسانند.
عدالت و مبارزه با فساد، برنامه جدید از رادیو آزادی هر یک شنبه از ساعت 3 الی 4 عصر به گونه زنده. شماره های تماس 0799-20-35-40 و 0782-27-55.
ساعت 9:30 با وقت افغانستان شد. حالا هم رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه این برنامه. حالا هم نوبت نشر سرخط خبرها. مقام های پکتیا اطمینان میدن که نیروهای افغان به زودی ولسوالی جان خیل این ولایت را به گونه کامل از نزد طالبان پس خواهند گرفت. صدها تن در فرا در گرد همایی گسترده از پروژه های بند آب حکومت افغانستان پشتیبانی کردند. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان روند توزیع یخچال های آفتابی را به متشبثین کوچی در ولایت های ننگرهار، هرات، بلخ و پروان آغاز کرده است. نواز شریف صدر اعظم برکنار شده پاکستان برادر شهباز شریف را جانشین خود معرفی کرده و شاهد خاقان عباسی وزیر پیشین نفت را به عنوان صدر اعظم موقت کشورش نامزد کرده است. صدر اعظم استرالیا میگوید پلیس این کشور در شهر سیدنی با عملیات بر یک خانه طرح حمله تروریستی بر یک طیاره را افشا کرده. مالکوم ترنبول گفت در عملیات 4 تن هم بازداشت شدند. قصر سفید اعلان کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا لایحه جدید وضع تحریم‌ها بر چند کشور از جمله روسیه را توشیح خواهد کرد و حکومت ترکمنستان نگذاشت بسیاری از شهروندان این کشور برای یک روز از موترهایشان استفاده کنند و در عوض به آنان دستور داد که در اشقابات پایتخت و دیگر شهرها بایسکل رانی کنند. سرخط خبرها را از رادیو آزادی شنیدید و این خبرها و بیشتر از اینها و از افغانستان و منطقه و جهان در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com و فراموش نکنین که ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شما هستیم. نوبت رنگ‌های زندگی است.
رنگ‌های زندگی.
ممتاز احمد نواویس، مسئول بخش موسیقی تعداد جوانان افغانستان.
چقدر وقت میشه که شما موسیقی کار میکنین؟
شخصا از خودم خب مدت 23 یا 24 سال میشه، منتها وقت زمانی که به فعالیت آغاز کردیم در تعداد جوانان افغانستان مدت 10 سال میشه.
شما شوقی هنر یاد گرفتین یا مسلکی خواندین؟
نه خیر، ما مسلکی یاد گرفتیم. بله، پیش 3-4 نفر استاد شاگردی کردیم که استاد ما لال خان استاد بود، از راجستان هندوستان بود، در پاکستان مدت زمان مهاجرتا و تحت آموزش پیش از ما قرار گرفتیم.
بسیار خوب، چند آهنگ داره؟
تقریبا 120 پارچه آهنگ است که از 120 پارچه یک تعدادش که مشهور است، یک پارچه آهنگ است برای کامبر جان ایدری، ارغنچه گلی را سهرش گفتنی است، دنیا رفتنی است بر مصطفی جان صوفی، گهی از این دل رسوا بنالم، گهی از یار بی‌پروا بنالم، یک آهنگ فولکلوریک است و مثل از این آهنگ ها بسیار آهنگ های زیاد دیگر آهنگ های مناسبتی است.
چقدر استاد شاگرد داره؟
تقریبا دقیق گفته نمیتونم، منتها در حدود 2000 نفر، 2100 نفر جوانایی که تحت آموزش قرار گرفته بودن به می تعداد میشن.
میگن در موسیقی یک رسم است، قند میارن، من نمیفهم کدام دسمال میارن که مرا شاگردت قبول میکنی نمیکنی، اما تو یک گف هست؟
خب یکی از انانات موسیقی است، بخاطر از اینکه یک جوان مثلا مراجعه میکنه پیش ما، یک ذره شیرنی به گپا میاره، بخاطر که باز بر بعض دوستا و گپا دوستای خود
این شیرنی را خب میارن بر دوستا و کسا که بفهمن که من شاگرد شما شده، بر شما چی شیرنی میاره؟
دیگه نظر به خود شاگرد است که یک شاگرد چقدر اخلاص می داشته باشه، چقدر احترام بر استاد خود می داشته باشه، اونم خود معلوم دار که خودش یک آخر در یک مقام و منزلت میرسه.
در اخیر میشه که با ما یک زمزمه کوتاه
کنیم؟ زمزمه خب میکنم براتون، البته یک آلی موسیقی براتون زمزمه میکنم.
نه بدون آلی موسیقی هم تو میخواییم بشنویم.
خب درست است. هرچی داری وفا نداری یار، نظر پیش پا نداری یار، هرچی داری وفا نداری یار.
تشکر.
تشکر از شما.
تشکر از شما هم که رادیو آزادی را میشنوید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف و سایر همکارانم تا این دم با شما مانده. ما حالا هم نوبت نشر برنامه های هفته وار ماست. نخست برنامه هوای تازه، سپس حقیقت چیست؟
هوای تازه. We'll be right back.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
جوانان عزیز سلام، آرزو میکنم هر جایی که استید آرام و خوشحال باشید. در برنامه این هفته ما روی دو موضوع گزارش آماده کردیم. یکی آن که جوانان در راستای آموزش با کدام مشکلات و چالش های مواجه هستند و دیگر این که چرا اکثر جوانان کارهای خود را نیمه تمام میگذارند و یا با گذر ایام دل سرد میشوند و اقدام به کاری دیگر میکنند. در ابتدای برنامه میپردازیم به مشکلات جوانانی که در راستای آموزش با آن مواجه هستند. جوانان عزیز، با توجه به چالش هایی که فرار راه جوانان ما در عرصه آموزش قرار دارد و جوانان بعد از فراغت صنف 12 سرگردان و آواره به منظور رایابی با پوهنتون ها مشکلات زیاد را متحمل می شوند، از قبیل را نیافتن با پوهنتون های دولتی، اقتصاد ضعیف، عدم امکانات و نبود سیستم های معیاری در پوهنتون های شخصی. زیبا حسین یکی از محصلان پوهنزه استوماتولوژی می گوید که ما در کشور زندگی می کنیم که از لحاظ اقتصادی و اجتماعی مشکلات جوانان بیشتر است. از وی می شنویم.
و یکی از مشکلات عمده ما مردم، یعنی از لحاظ اقتصاد ما زیاد مردم پسمانده هستیم، یا نمیشه بگویم که تمام مردم ما یعنی پول زیادی داشته باشن تا بتانن یعنی مصرف کنن، و او کسایی که یعنی درس میخوانن و هم هدف می داشته باشن تا به مو مقصد خود برسن.
دکتر نجیب الله شیرزاد، معاون علمی پوهنتون افغان پامیر، گفت که بزرگترین چالشی که فراراه یک محصل قرار دارد این است که اول خود مصدر روان آرام ندارد و چالش دیگر در بخش سکتورهای خصوصی وجود دارد که یکسان نبودن فیس پوهنتون‌های شخصی است.
امنخوانی کوریکولم یا مفراد درسی که در تحصیلات عالی خصوصی وجود دارد یکی از جمله چالش‌های عمده از این معضل تشکیل می‌دهد، بخصوص در بخش جوانان و محصلینی که به این چالش مواجه هستند. به طور مثال ما می‌تونیم که خاطر نشان بسازیم که یکی از نهادهای تحصیلات عالی که اگر ما بگیم نامش X، نهاد تحصیلات عالی دیگه که نامش Y بگذاریم، به یک اندازه فیس از یک رشته تحصیلی می‌گیره و نهاد X ما به اندازه گزاف فیس می‌گیره تحصیلات عالی. پس عرضه خدمات تحصیلات عالی اگر ما مقایسه بکنیم، تطبیق کوریکولم یا نصاب درسی را که ما مقایسه بکنیم در دو نهاد تحصیلات عالی یکسان است، پس تفاوت چرا در فیس وجود داشته باشد؟
محجوبه یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی میگوید که بسیاری از جوانان افغان با پوهنزه دلهای خود را پیدا نمی‌کنند و مشکلات طبقه اناث نسبت به طبقه ذکور بیشتر است. از محجوبه مشنویم.
بعضی پوهنتون‌ها که قمت میباشند نمیتونن ادامه بتن، یا مشکل ترانسپورت میداشته باشن نمیتونن ادامه بتن، که همین مشکلات طبقه اناث نسبت به ذکور زیادتر است.
تعداد زیادی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی شکایت دارند. آنها میگویند که توان پرداخت فیس‌های اضافی را ندارند. و ذبیح‌الله یکی از محصلین پوهنتون‌های خصوصی چنین میگوید:
هرچند که ما یک محصل هستیم، ماهانه فیس میدیم. بعد از اینکه نتایج اعلان میشه، کدام نفر اگر بی نتیجه بمانه، بعد او 500 روپیه در بدل چانس یا امتحان دومی از ما میگیره و از کارتا پیسه میگیره و دیگه از پارکینگ موتر همچنان پیسه میگیره. کم دیگه از سیستم های درسی هم نسبت فرق میکنه. استاد کمی نا وقت میه، کمی یک مدیریت شو قصه این نمی باشه، بخاطر اینکه استاد بازی وقت نا وقت میه و تایم شید معلوم نیست. گاهی یک تایم از گاهی یک تایم از این مشکلات ها هست در پوهنتون.
در جواب به شکایات، پوهندوی محمد امیر کاموال، رئیس پوهنتون‌های خصوصی میگوید که هیچ پوهنتون حق این را ندارد که از محصل فیس اضافی بگیرند.
ما سال گذشته روی این موضوع کار کردیم و در قدم نخست به تمام پوهنتون‌های خصوصی یک مکتوب فرستادیم و با آنها یادآور شدیم که موضوع فیس در ماده 16 مقرره پوهنتون‌های خصوصی کاملاً توضیح و تشریح شده. فیس تا یک سال یک مرتبه و یا در آغاز هر سمستر اخذ می گردد. با نام های دیگر مانند فیس پارکینگ، فیس مونوگراف، جشن فراغت، استفاده از انترنت، کتابخانه یا به نام چانس دوم، همه این فیس ها اعتبار و سبقه رسمی ندارند. محصلان هر پوهنتون که چنین مشکل داشته باشند، باید به ما اطلاع دهند، ما به مشکلشان رسیدگی می کنیم.
در این میان معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ تا یک تفاهم نامه ای که با پنتون‌های خصوصی انجام داده است بر مبنای آن برای محصلین تخفیف در نظر گرفته شده است. دکتر کمال سادات معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید آن عده جوانانی که توان پرداخت فیس را ندارند می توانند به این معینیت مراجعه کرده و مشکلشان را از نگاه مالی حل نمایند.
ما امو دیوارای غریبی با او شکستم. از جوانان تقاضا داریم که در سال آینده مثل که سال گذشته که با تعداد هزارها جوانان با پانتونها معرفی کردیم، از جوانان می خواهیم که با دو پانتونهای دولتی که کمیاب نشدین همراه ما در تماس شوین تا ما با شما با پانتونهای شخصی با تخفیف بسیار خوب یا به صورت مجانی شما را معرفی کنیم و با امی تعلیمی که ارمان شما است تحصیلات عالی را به پیش ببرین. این نه تنها با یک سمیستر با یک سال است، بلکه از شروع تا آخر پوهنتون است. باید از این چانس جوانان خبر بشه، ما در خدمتشان هستم.
خب جوانان عزیز، رسیدیم به بخش دوم برنامه و در این بخش علت را در میابیم که چرا شماره از جوانان کارهای خیش را نیمه تمام رها می کنند و اقدام به کار دیگر می نمایند.
کسایی که اینا این کار میکنه در اصل برای خود یک الگوی ندارن.
ولی مشکلات خانوادگی بود، پدرم اجازه نداد.
یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه.
تصمیم شش خواندم، تصمیم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد.
ایده ای از جوانان را دیده باشید که کارهای خود را تمام نکرده رها می کنند یا از تصمیم خود در نیمه راه منصرف می شوند، دنبال کار دیگر می روند و این کار را هم نیمه تمام رها می کنند. یکی از این جوانان احسان الله صافی است که دروس خیش را در پوهنتون نیمه تمام رها کرده، فعلا احساس پشیمانی و ندامت می کند و به جوانان می گوید اگر واقعا دوست دارید به اهداف و آرزوهایتان برسید، پس کارهایی را که آغاز نموده اید به اتمام برسانید تا موفق گردید. وی از تجربه خود چنین میگوید:
واقعا بر کسانی که کار را آغاز میکنن، پانتون باشه چی در عرصه‌های تعلیمی و در زندگی روزمره هر موضوعات را که آغاز میکنن، باید با موفقیت تا آخر تکمیل بسازنش تا که به هدف خود برسن. زمانی که اینا در بین وقفه ایجاد میکنن یا ایست که ترک میگنن اون موضوع را، باعث پسمانیشان میشه. امو مدت زمان را که یا وقفه میگیرن، کارهایشان تأخیر با وجود میه که باعث پشیمانیشان مثل مواره میشه. بر همگی از ما یک پیام است که باید کارهای خود با وقت و زمانش آغاز و ادامه بدن و بالاخره تا که به هدف خود برسن و خاتمه بخشن.
بعضی از جوانها وقتی که به یک مشکل و یا ناکامی مواجه می شود، زودتر تسلیم شده و دیگر کوشش نمی کنند. تبسم دختری است که بعد از ناکامی در مکتب از ادامه تحصیل دست می کشد. از وی مشنویم:
از اطراف آمدم به کابل، به کابل که آمدم مکتب شروع کردم، تصم شش خواندم، تصم شش ناکام شدم، باز از مکتب دلم سیاه شد، مکتب علاقه دم. دیگه میخواستم که شروع کنم مکتب، خو نشد، امروز به سبا ماند، مکتب نتانستم که ادامه بتم. حال سنم 26 سال است، مشکلات زندگی است، نمیتونم که مکتب ادامه بتم. از خوارا و بیادرا تقاضا دارم مکتب و هر کاری که میکنه تا آخر ادامه بده و هیچ وقت ناکامی را قبول نکنه، کار را که میکنه دنس پرا نوانه.
گل محمد آریوبی مدیر مسئول مجله حله عوامل متعدد را بیان نموده، چون احساساتی بودن، مشوره نکردن، عدم داشتن یک برنامه منظم که باعث می شود جوانان عجولانه تصمیم بگیرد، موانع در راه ادامه تسهیل آنان می داند. وی می گوید که جوانان معمولاً به خاطر ترس از شکست و ناکامی و یا فشارهای روحی نمی توانند که کارهای خود را به وجه احسن به پایان برسانند. در مورد راز موفقیت تحصیل چنین نظر دارد:
سنگی که زورت نرسید ماچش کو ازش برو، نه او سنگ میده میده کو باز پیش برو، از او استفاده کو. اینی مهمش است و یک کار شروع میکنه برای زی نمیگیره یک مشوره که از خود کده پیش یک هوشیار یک عالم بشینه برش بگویه همون مشکلی که دادمش آمده، از یک کس مشوره بگیره، یک پلان جور کنه برش، پلان دراز مدت و کوتاه مدت تا آخرش امو پلان اکشن پلان که داشته باشه باز با مناسب یا با پیوست به امو اکشن پلان پیش بره از چیز مشکلاتی که دمش دمریش میه امرای زو برخورد احساساتی نکنه و یا به اصطلاح شکست قبول نکنه با از عقل کار بگیره از به اصطلاح از افسله کلان کار بگیره و او کار پیش ببره.
دوره جوانی یکی از بحرانی ترین، حساس ترین و پرتلاطم ترین دوره زندگانی به حساب می رود. این دوره از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا که سرنوشت آینده فرد با تصمیمات درست و منطقی این دوران گری خورده است. همچنان این دوره با تغییرات جسمانی، روحی، شناختی همراه می باشد. استاد انجلا همت علل و عوامل عدم داشتن استقرار فکری و دیگرگونی های فکری بین جوانان را چنین توضیح می دهد.
عوامل بسیار زیاد داره که عوامل کلی ازی. یک، عوامل چیز؟ عوامل خانواده است. دو، فشارهای روانی است. سه، انانات و فرهنگ نپسندیده است. چهار، اجتماع است. از هم سنفی، از هم سان صنف خود، از کسی که در صنف کتیشم بوزی میکنه میخواید که تصمیم بگیره که ما والا رفیق میخواییم که وزیرشم بق بق سرش خنده میکنن. اینه نیست که در تصمیم گیری خود آینده موفق نیست. چرا؟ از نقطه نظر اجتماع چی شده؟ ضربه خورده. جوان نمیتونه که تصمیم بگیره، استقرار فکری خود با کلی از دست میده.
در اخیر به این نتیجه میرسیم اگر خواسته باشید با آرزوهایتان برسید، بدانید که هر کار از خود راه و روش منحصر به خود را دارد. اگر میبینید نسبت به هدف دلبستگی فراوان دارید و از چیزی که میترسید آن را به تکرار در ذهن و عمل رفع کنید و این کار به شما احساس اعتماد بیشتر میدهد و کمکتان میکند تا با ترسهای خود غالب شوید. خب دوستان عزیز، در پایانی برنامه این هفته قرار گرفتیم و موضوعاتی که در این هفته برایتان آماده کرده بودیم خدا کند که مورد توجهتان قرار گرفته باشد. تا هفته آینده شاد و خرم باشید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با عرض سلام به شنوندگان عزیز برنامه حقیقت چیست از رادیو آزادی، خواستیم در این هفته در مورد وضعیت امنیتی در ننگرهار به ویژه وضعیت امنیتی در شهر جلال آباد مصاحبه داشته باشیم. در این برنامه با عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی ننگرهار مصاحبه داریم. رحیمی صاحب تشکر از اینکه برای ما فرصت دادین. رحیمی صاحب، میخوایم از اینجا شروع بکنم. از آمدن شما به حیث قمندان امنیت در جلال آباد 4 ماه میگذره. مشخصا در این 4 ماه چی دستاورده داشتین؟
4 ماهی که ما عملیاتای خود شروع کردیم، به شما معلوم هستن که عملیات خود در ولسوالی کوت، یعنی داعش بسیار پیشرفت کرده بود، مردم ما را آواره کرده بودن، خانه هایشان گرفته بودن، مالشان، مواشیشان و اکثریتش مهاجر شده بودن که از او جمله ولسوالی کوت، ولسوالی دیبالا، ولسوالی چین، این همیاله که با شما گپ میزنم داخلای وچ کوت ما عملیات های خوب داریم اوجا، یا ما منت عملیات های خوب داریم اوجا، یا و نمور قسم در چپریار، ولسوالی چپریار ما جنجال داشتیم که او را کاملا تصفیه کردیم، پچی رو آگام تو را بورا کاملا تصفیه شد. این پیشرفت های قابل ملاحظه است و ملت شریف ننگرهار شاید از این پیشرفت است. در کل پلان های استراتیژیکی که ما داریم با در نظر داشت جغرافی ولایت ننگرهار، با در نظر داشت تهدیدات موجوده پلان داریم و استپ با استپ پیش میریم. امیدوار هستیم بر ننگرهار و ننگرهاریان عزیز امنیت خوبی را آورده باشیم.
قماندان صاحب، شما از عملیات ها صحبت کردین، از پاکسازی برخی ولسوالی ها، از وجود مخالفین و مثلث صحبت کردین، اما مردم همین ولسوالی هایی را که شما یادآور شدین هنوز هم از وجود تهدیدات امنیتی و حضور مخالفان مسلح سخن میزنن. فکر نمیکنین صحبت های ضد نقیض میان شما و مردم وجود داره؟
به نظر ما طوری است و به شما هم هوایده است که در کل اینمی عملیات هایی که صورت گرفته در اینجا بسیار آزادانه رفت آمد شده میتانه و کاملا به رنگ سبز تبدیل شده کاملا، و در رنگ هایی که زرد است چند ولسوالی او رم عملیات هایش در بعض جای شده، و امیدوار استیم تهدیدات متوسطی که جای داریم که سر از وام عملیات صورت بگیره و انشالله که یک ولسوالی امن خواهد شد.
در مورد قتل های هدفمند که در این آخر در شهر جلال آباد صورت گرفت میخواییم بپرسم، مردم از این وضعیت نگران هستند. به نظر شما چرا این گونه رویدادها پیش میآید؟
تشکر. در هر جایی که مردم در یک جامعه زیست میکنن و یا زندگی میکنن در اوجا جرم پیش بینی شده، ایره منطق میگه، ایره مسلک میگه و ایره علم میگه، ولی گراف جرم بعض اوقات بلند میره بعض اوقات پایین میره. اینال با ماست که چیگونه با پلانهای استراتژیک خود و ایجاد پلانهای خود توانسته باشیم که جرم کاهش بتیم. در قدم اول کار و پیکار مادهی باشه که جلوگیری کنیم، کاملا جلوگیری شود، که جلوگیری کامل از یا محو کامل یا صفر ساختن جرم در بسیار ممالک پیشرفته امکان پذیر نیست. آن طوره که بعض دوستای ما اگر بگویم که جرم نشده یا قتل نشده یا هم غلط خواهد باشه، و اگر بگویم که آن قدر به اوجش رسیده که یک تعداد برادرای ما که چیخ میزنه حتی سر اصحان عامه مردم شریف ننگرار ما تاثیر منفی میکنه، ما سر از واس صدا میکنم که یکم دل بسوزنه، با نظرشان احترام دارم، ولی نظرش طوری باشه که اذهان عامه مردم شریف ننگرهار و جلال آباد مخشوش نسازه دیگه. ولی جرمی تو یک پدیده است، مثلا که یک چوکیدار نفر شناخته میایه در اتاقش میباشه، در یک ساحی دوردست چای هم میخوره نان هم میخوره، و بعدا چوکیدار به قتل میرسانه، کسی هم خبر نیست، کسی هم اونجا نمیره. آیا پلیس بزرگ است که بفهمه که در اینی وطاق که کس میمان است این شو چوکیدار هم میکشه؟ که نیست. اینی تو جرم است، ای مکلفیت ماست که در هر گوشی از افغانستان باشه و قاتل پیدا کنیم بگیریم. ولی پیش از این بسیار بعید به نظر میرسه که ما بتانیم که تدابیر امنیتی را ما بفهمیم که ای که آمده این چوکیدار شو میکشه. یعنی بعضی قتلای تو راست
حضور افراد مسلح غیر مسئول، موترهای شیشه‌سیاه و بی‌پلید هنوزم در شهر جلال آباد دیده میشه. شما بر جلوگیری از این چی پلان دارین و چی اقدام کردین در این مدت؟
شما خود میدانید نه تنها در ننگرهار بلکه در سراسر افغانستان و در مرکز در کابل هم بعضی اوقات پلیس یا نیروهای امنیتی که بر وظیفه استخدام میشه با همچو مشکلات سر میخوره. اگر در افغانستان از الف گرفته تا بایا همگی بگویه که ما قانون پذیر استم و کسی از قانون خود ما فوق نگیره، ما فکر میکنم که 80-85 حتی 90% جرایم کاهش پیدا میکنه. یکی خو اول تفکیک از این مشکل است که کی است، و دوم ای که اگر یک کسی واقعا یک زوردار باشه باز او رستاد کنی تبیز پلیس هم زیر چالش میایه.
میخوایم به صحبتهای شما اشاره بکنم. شما گفتین که وقتی یک پلیس موتر مقامات و یا یک زورمند استاده بکنه و یا تلاشی بکنه او پلیس با مشکل مواجه میشه. برداشت از صحبتهای شما این گونه خواهد بود که آیا شما از او پلیسستان در برابر زورمنده حمایت نمیکنین و آیا او مقرره که وضع کردین در این زمینه او را شما حمایت نمیکنین؟ و یا ای که میپذیرین که در برابر زورمندان ناتوان هستین؟
یک چیزی که ما براتان اما تو بصراحت برز برسانیم که ما به تمام پلیس خود و کمیسونی که فعلا ما داریم برای از او امر کردیم که در او کمیسون ما کمیسون مشترکی هست که نظم آمه از سرحدی، پلیس ملی، پلیس کشفی، امنیت ملی و اردوی ملی. ما برشان گفتیم به هیچ وجه موتر هیچ کس بدون چک و تلاشی نمانه، حتی اگر یگان بزرگوار ما قارم شد فقط برش سلام بزن بگو ما وظیفه خود اجرا کردیم، دلت قار شدی یا خوش شدی، ولی وظیفه خود صحیح انجام کنه. ولی اونو یک تعداد که همه مردم زیر سوال آورده، قانون نمی پذیره و یا اینطور در فکرشان است که ما را یک ذره از قانون که در بالاتر بشماری، برای ازوا ما در قدم نخست پیشنهاد ما ای است که خود قانون پذیر شوند خوب است. اگر خودشان باز قانون پذیر نمیشن، اما طوری که ما با کمیسیون امر کردیم، باز در چنگال شما دیدند می چند وقت پیش ما کنفرانس مطبوعاتی داشتیم و ده ها میل سالار ما از امت و افراد و اشخاص جمع کردیم و به دایاک تسلیم کردیم و خودشان هم احوال سارندوالی کردیم که تا مطابق قانون نافذی کشور جزای خود ببینه.
خب هدف شما کیست؟ مشخص اگر بگین اعضای پارلمان هستن، اعضای شورای ولایتی هستن، مشخصن با جرأت بگوین که کیا هستن.
مشخص کدام تارگیت و هدف ما ندارم که ما بگویم فلانی که ما ایتور کرده ایتور تباله، هیچ کسی پیدا نشده که تلاشی ما جنگ کرده باشه، جنجال کرده باشه. دو مورد ایم که ما داشتیم که پلیس ما برای ما زنگ زد که فلانی نفر اینتور کرد، قطار روان کردم به یواز ازی که قطعی ما اوجه جنجال کنه، خود اونمو آمرش یا گپش یا قماندانش یا نمو کسی که بس محافظش بود او سیلی زده، او را تسلیم کرده و تفنگش هم گرفته با پلیس تسلیم کرده و ما او را بندی کردیم. یعنی ضرورت به این نمانده که ما کشوگیر کنیم، خود ازو از درایت کاریش کار گرفته.
در گذشته قماندان های امنی ننگرهار هم می را تایید کردن و موافق بدن با این موضوع که پلیس هایی که در شهر جلال آباد یا در ننگرهار هستن، یک تعدادشان با وکلا مصروف هستن، با اعضای شورای ولایتی مصروف هستن، با برخ زورمندا مصروف هستن، این مشکل هنوز هم پابرجاست؟
خب اگر بگویم که فعلا بیخی توظیف نیست یا خدمتی نیست، خب غلط گفتیم. و اگر بگویم که بیخی زیاد مصروف است، او قدرم نیست. ما مثال برات میگویم، مثلا برای هر فی نفر وکیل شورای ولایتی امری که از مقام محترم وزارت قبلا آمده بودن در هم ولایت تکثیر شده بود، دو نفر محافظ. و اگر بگویم که امنیت از وام سر ما فرض است، ولی مشکلی که ما داریم، مشکل در کجاست که ما یک چوکات مشخص یا تشکیل مشخص برای همچون مافیزین نداریم که ما تشکیل داشته باشیم. ما ناگزیری های داریم. ما امیدوار هستم که با این مشکل پایان داده شوه، به خاطر این امیر جال برجسته که کتگوری های ما بعد و تحت امر رجال برجسته است، برای از این هم یک میکانیزم سنجیده شوه.
در قسمت بسته شدن برخی جاده ها میخواییم بپرسم. بعضی کوچه ها و سرک ها بسته هستن و حتی از طرف شب برخی سرک ها از طرف زورمندا بسته میشن که بستن ایرا از یک طرف سبب ترس به مردم شده و از جانب سبب خلق مشکلات بیشتر به مردم شده.
این مشکلی که رابندی یا موانی یا از طرف شب یکام رابند میشه به خاطر تهدیدات امنیتی، این یک ضرورت است. ما و شما هر پلانی یا هر تصمیمی که بگیریم در یک بیلانس داشته باشیم. اگر اینی را پورا سر ای را است، اگر ای را بند شوه، رای بدیل داریم. شاید رای بدیلش یک کمی طولانی تر باشه، ولی اگر ای را قیاس کنیم که اینی جا تارگیت است و ای جا موتر لاری یا موتر قرولا یا موتر بم خودا میزنه، چقدر تلفات میرسانه؟ باز اگر که ازی بلانس یا موازنه کنیم در ترازو پرتیم، بازو خود ما میگیم که نه، امی تکلیف خوب است.
به عنوان پرسش آخر میخوایم میره مطرح بکنم که پلان های جدید برای امنیت بهتر شهر جلال آباد چیست؟
بر علاوه ازی که در ولسوالی ها مصروف جنگ و جنجال هستیم و خوب تصفیه شده در ولسوالی ها و دوام داره تا همش تصفیه شود دشمن، در شهر جلال آباد هم شما میبینید تغییرات قابل ملاحظه را به چشمتان میخوره. مثلا چک پوینت های دخولی شهر خیلی وضعیتش تغییر کرده، مثبت شده. مثلا طبقه اوناس در چک پوینت ها نبود، توظیف شده. مثلا کمیسونی که ایجاد شده، قبلا گفتیم که این کمیسون بسیار خوب نتایج داره. وسایط موترسکیلا که اونا سی پشته و دو پشته نمیمانیم و بی پلیت کلش گرفتیم.
تشکر.
تشکر از شما.
گفتم دل بی قرار دارم چکنم، یک یار در این دیار دارم چکنم.
تو نال نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نال کنم درد تو بیمارم کرد، رسوا ردی بپیش اغیارم کرد.
عشقی که با جان خریدی بیمار شوی،
نبود اگر بمیرم شادم پیش از سردار بکن دم آبادم
ای